این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام به شما که دارید به این بحث گوش میدید. خب امروز میخوام بریم سراغ یه موضوع خیلی جذاب و تا حدی پرحاشیه تو سایت ایرانپدیا، یعنی ازدواج سوری. ببینید، شما تصور کنید یه بلیت هواپیما میخرید فقط برای اینکه بتونید وارد سالن انتظار بشید و مثلا از بوفه فرودگاه استفاده کنید.
آره، یعنی اصلا قصد ندارید سوار هواپیما بشید و پرواز کنید.
دقیقاً. حالا تصور کنید یه نفر بیاد همین کار رو با مهمترین قرارداد انسانی یعنی ازدواج انجام بده.
خب این در واقع یه نمایش تمام عیاره برای دور زدن سیستم. ما تو تحقیقاتی که برای مقاله ایرانپدیا انجام دادیم، راستش هدفمون این بود که دقیقاً بریم زیر پوست این پدیده. اینکه اصلا چرا آدم‌ها حاضر میشن مقدس‌ترین و شخصی‌ترین قرارداد حقوقی رو به نوعی جعل کنن
و اینکه سیستم حقوقی چطور در برابر این فریب می‌ایسته. خب بیایید از همین انگیزه‌های پنهان شروع کنیم. وقتی اون اهداف طبیعی ازدواج مثل تشکیل خانواده یا رسیدن به آرامش روانی اصلا در کار نیست، چه چیزی جای اینها رو میگیره؟
انگیزه‌ها کاملا مادی یا ابزاری هستند. میدونید ما تو بررسیامون به وضوح دیدیم که افراد مثلا برای گرفتن اقامت یک کشور دیگه یا فرار از فشارهای سنگین خانواده تن به این کار میدن.
یا حتی گرفتن یه ارثیه.
درسته، گرفتن ارثی که شرطش تأهل شخص باشه. این آدم‌ها در واقع فقط همون مزایای داشتن بلیط رو میخوان، اما خود مسیر پرواز و تعهداتش رو نه.
یه مورد دیگه هم تو مقاله ایرانپدیای ما هست که به نظرم نیاز به کالبد شکافی داره. استفاده از شخص به عنوان محلل. خب برای اون دسته از شنونده‌های ما که شاید با این اصطلاح فقهی آشنا نباشند، این موضوع یکم گنگه. این سازوکار دقیقاً چطور کار میکنه؟
ببینید، تو فقه اسلامی یه قانون خیلی سفت و سخت داریم. اگه زن و شوهری 3 بار از هم طلاق بگیرن، دیگه نمیتونن با هم ازدواج کنن.
مگه اینکه یه واسطه این وسط باشه، درسته؟
دقیقاً. مگه اینکه زن با یه مرد دیگه ای ازدواج کنه، رابطه زناشویی برقرار بشه و بعد طلاق بگیره. به این مرد دوم میگن محلل. حالا تو بحث ازدواج سوری، افراد برای دور زدن این ممنوعیت میان یه عقد کاملا ظاهری با یه شخص سالس میبندن.
یعنی فقط میخوان راه برای ازدواج مجدد خودشون باز بشه.
آره، بدون اینکه واقعا قصد زندگی مشترک با اون مرد دوم رو داشته باشن. همه چیز فقط روی کاغذه.
پس این صرفا یه ترفند تراکنشیه. اما بیایید واقع بین باشیم. اگه هر دو طرف این معامله کاملا راضی هستند و با میل خودشون این توافق رو امضا میکنن، چرا سیستم حقوقی و شرعی تا این حد روش حساسه؟ یعنی چه کسی این وسط آسیب میبینه؟
خب اینجاست که پایه‌های علم حقوق به میان میاد. مشکل ما فقط رضایت اون دو نفر نیست، مشکل اعتبار خود نهاد قانونه. ببینید، تو ماده 190 قانون مدنی ما یه اصل بنیادین داریم به اسم قصد و رضای طرفین.
یعنی قرارداد فقط یه تیکه کاغذی نیست.
درسته، قرارداد تلاقی نیت‌های واقعیه. اگه نیت واقعی برای ازدواج وجود نداشته باشه، خب کل سیستم حقوقی فرو می‌ریزه. چون تو اون حالت دیگه هیچ قراردادی تو جامعه قابل اعتماد نیست.
اوه، مثل دکورای سینمایی میمونه. از بیرون که نگاه میکنی یه ساختمون آجوری خیلی محکم به نظر میرسه، اما وقتی در رو باز میکنی میبینی
فقط یه تخت چوبه و هیچ چیزی داخلش نیست. دقیقا به همین دلیله که قانون اجازه نمیده جامعه پر بشه از این ساختمونای توخالی. ما تو تحلیلامون روی ماده 218 هم خیلی تاکید کردیم.
همون ماده‌ای که درباره معاملات سوریه.
بله، این ماده صراحتاً میگه اگه معامله‌ای به صورت سوری و مثلا برای فرار از دین انجام بشه، باطله. خب ازدواج هم از قواعد کلی عقود پیروی میکنه. وقتی ثابت بشه قصد واقعی تو کار نبوده، این عقد از پایه باطله.
یعنی دادگاه اصلا حکم طلاق نمیده؟
نه، اصلاً. دادگاه میگه از روز اول هیچ ازدواجی شکل نگرفته که حالا بخواد طلاقی ثبت بشه.
خیلی جالبه. خب خیلی ها ممکنه بگن یه راهکار هوشمندانه است. مثلا شما به ویزا نیاز دارید، من به پول نیاز دارم، میایم یه توافق برد برد میکنیم. چرا قانون این رو یه میانبر زیرکانه میبینه و فعلا برچسب تقلب نسبت به قانون بهش میزنه؟
چون این در واقع سوء استفاده از ابزارهای قانونی برای رسیدن به یه هدف نامشروعه. میدونید تقلب نسبت به قانون یعنی شما ظاهر قانون رو رعایت میکنید تا روح و هدف اصلی اون رو کاملا نابود کنید.
پس قانون داره از ذات خودش دفاع میکنه.
دقیقاً، قانون برای حفظ نظم جامعه وضع شده. اگه اجازه بده افراد از مکانیزمای خودش برای فریب دادن سیستم مهاجرت یا بالا کشیدن ارثیه استفاده کنن، عملاً داره اعتبار خودش رو زیر سوال میبره. به همین دلیله که ما تو مقاله ایرانپدیا کاملاً محکم و شفاف روی این موزه ایستادیم که این رفتار نقض غرض قانون گذاره و باید باهاش برخورد بشه.
اینکه قانون چطور از روح و اعتبار خودش محافظت میکنه واقعا جای تأمل داره. خب ما امروز متوجه شدیم که نیت درونی و قصد واقعی در واقع ستون فقرات یه ازدواج قانونیه. اما میخوام شما رو با این سوال تنها بذارم. اگه قصد و نیت یه امر کاملا درونی و ذهنیه، دادگاه‌ها و قضا چطور میتونن این نیت پنهان رو تو اعماق ذهن آدم‌ها کشف و ثابت کنن؟ چطور میشه فهمید تو ذهن دو نفر دقیقاً چی میگذشته؟ روی این موضوع حتما فکر کنید. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانیپدیا نیز همراه ما باشید.